أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واستدل لحجية الظواهر بدليل العقل بتقريب أن الأخذ بخلاف الظاهر والتكليف على خلاف الظاهر يستلزم الإغراء بالجهل إلى الجهل والإغاظة على المجهول، ولما كان هذا مستهيدا على الحكيم فالعقل يستغل بحجية الظواهر. جوابه أن العقل إنما يحكم بالإغاظة على المجهول، لكن الأخذ بخلاف الظاهر من قبيل الإغاظة على المجهول، لا مجرد عدم حجية الظهور، لأنه إذا لم يكن الظاهر حجة تكليف الشارع على أساس نفس الكلام أو على أساس مطلق الظن بمكان من الإمكان، فلا ينحصر التكليف بخصوص الظواهر، بل يمكن أيضا بالنص الصريح أو بمطلق الظن. فما يلزم من المحذور غير لازم. و تحصل أن عمدة الدليل في لإثبات حجية الظواهر السيرة الأغلائية مضافا إلى النصوص، وسيأتي تغريب دلالة بعض هذه النصوص. ثم يقع الكلام في أسباب الظهور، ومن هذه المباحث أن أسباب الظهور في الحقيقة إما وضعي أو انصرافي، والوضعي مستند إلى وضع اللفظ للمعنى، والانصرافي إلى القرائن المنسوبة إما شخصية أو عامة. و ثم يقول الكلام في ما اشتهر بين الأصوليين من أن الأصول اللفظية إنما يعول عليها عند الشك في المراد. نقول لا يعتبر في مجرى الأصول اللفظية الشك في المراد، بل بمجرد احتمال الخلاف ولو لم يصل إلى حد الشك والتردد والتهديد، لا محالة جرت سيرة الأغلاء الأصل بالظواهر وعدم الاعتناء بخلاف الظاهر بمجرد احتمال خلاف الظاهر، سواء حسب لهم الشك والتردد أم لم يحسوا. فليس الأصول اللفظية كالأصول العملية المعقوزة في موضوعاتها الشك، لا. الفرق بين الأصول اللفظية والعملية أن الأصول العملية أخذ في موضوع دليل الشك، ولكن الأصول اللفظية لم يأخذ في موضوع دليل الشك، فالمجرد احتمال الخلاف. عرض میکنم به شما که خب در این مبحث تفسیرش این که به دلیل عقل استدلال شده برای حجیت ظواهر. تقریب چی هست؟ تقریب این است که خب تکلیف به خلاف ظاهر خودش مصداق اقراء الى جهل، اقراء به جهل خودش مصداق اقراء الى مجهوله. وقتی که مغنم بخواد تکلیف بکند مردم رو بر خلاف ظاهر کلامش بدون هیچ نص و قرینه‌ای، خب این میشه تکلیف بر مجهول و اقراء به جهل. خود این فی نفسه چی هست؟ آقا مستحیده، بر حکیم مستحیده. پس این تمام شد تقریب. جواب این است که این نه، این تقریب تام نیست، چون اونچه که به اصطلاح مستحیل است و مستلزم این محضوری که گفتید در تکلیف بر خلاف ظاهر هست، همونجور که تقریب شد. اما تکلیف به غیر ظاهر نیست. ما یک تکلیف به خلاف ظاهر داریم، یک تکلیف به غیر ظاهر. غیر ظاهر مثلا نفس خودش غیر ظاهره، سریع غیر ظاهره. اگر چنانچه شارح گفت ظهور حجت ندارد، یا یک عاقلی از عقلا بگه ظهورات کلام من حجت نیست، مغننی از مغننی عقلایی بگه ظاهر کلام من حجت نیست، من فقط به آنچه که نفس و سریع کلامم هست شما رو میخوام تکلیف بکنم. اینطور. خب آیا این اقرار به جهل لازم میاد؟ خیر. آیا محضور عقاب علی المجهول لازم میاد؟ خیر. بخواد از اول بنا رو بذارد که فقط تکلیف بکند بر نفس سریع، یا این که نه، این یک مطلب هست که به مکان من الامکان که تکلیف بکند یک عاقلی از عقلا و مغننین میان عقلا به سریع کلام خودش، به سریع قانون بگید آقا سریع قانون فقط حجته، ظاهر حجت نیست، در کلماتش سریع هم زیاده، فقط من تکلیف میکنم به سریع. این محضور عقلی لازم نداره، این محضور لازم نیست. علاوه بر این اگر چنانچه بخواد به اعم از ظاهر تکلیف بکند، یعنی به غیر ظاهر، مثلا چطور بگه که من به مطلق ظن بر حکمم تکلیف میکنم، هر کسی ظنی پیدا کرد بر حکم من مطلق ظن، حالا چه از طریق ظواهر لفظ باشد چه از غیر طریق ظواهر، چه بسا ظن حاصل میشد به مراد یک مغنن از غیر طریق ظاهر لفظش، مثلا بگه من به مطلق ظن، شارع اگر بخواد بگه مطلق ظن رو من حجت کردم به خاطر اینکه خب انسدادی همین میگه دیگه، انسدادی چرا ظن علی الحکومه رو حجت میدونه؟ میگه علم اجمالی داریم به تکلیف و ما میدانیم که در همه اینا نصوص وارد نشده و اونجوری که نصوص وارد شده همه تکلیف رو ادا نمیکنه، لا مناس الا اینکه ما به مطلق ظن اخذ بکنیم. و وقت کسی که مثلا ظاهر هم تو حجت ندوند میتوند بگه که آقا به مطلق زن من حکم میکنم به حجیتش، یعنی میتونیم ما بگیم که شارع بعد از اینکه بنا رو کسی گذاشت برای عدم حجیت ظواهر و چون موارد علم هم بسیار کمه، انفتاح باب علم نیست، خب پس بنابراین عقل حکم میکند وقتی که شما بخواید در هر قضیه میدانید از جانب شارع تکلیف وارد شده، علم دارید اجمالا، بخواید از عهده این علم خارج بشید، لا محاله عقل میکند و آنچرا که ظن شما بهش به اصطلاح مستقر شد حکم بکن، چون عقل دعای میشه بین اخذ به راجع و مرجوع، ظن و غیر ظن، خب طبعا عقل اخذ به راجع رو متعین میداند و اخذ مرجوع رو چی آقا؟ قوی و این زن مطلق زن، اصلا کار به ظهورم نداشته باشیم. پس بنابراین میشود اگر شارع ظاهر را حجت نکند در فرض عدم حجت ظواهر، هیچ محضور عقلی لازم نمیاد، یا به نص صریح بگه من شما تکلیف بکنم، یا اینکه اگر در فرضی که علم حاصل نشد کمان که عقل حکم کند زن عدل حکم رو، شارع هم بفرماد که بعد ما به مطلق زن شما رو چیکار میکنیم آقا؟ تکلیف میکنیم مطلق زن بر احکام. محضور مگه انسدادی اون حرفی که میزنه؟ مگه حرف انسدادی محضور عقلی لازم داره؟ و اینکه ممکن ظواهر رو حجت چی آقا؟ ندونه، پس دلیل عقلی نمیشه اقامه کرد. اونی که از همون سیره اقلاییش که عرض کردیم دیروز، علاوه بر نصوصی که ما شواهد داریم. بس تا اینجا اگر نکته ای هست ببرمویم. بله دیگه، ما میدانیم که کلبهایم نیستیم، شارع مقدس ما من از کتاب سنت فهمیدیم، قصد پیدا کردیم که ما من فعل، هیچ فعلی هیچ حرکتی هیچ سکونی بنده انجام نمیداد مگر اینکه خدای تعالی در مورد او تکلیفی چی آقا جل کرده، یا جواز یا حرمت یا وجوب یا استحباب یا کراهت، این رو علم داریم به ضرورت شرع، در نصوص متواتر قطعی آمده است من احادیث مختلفی. خب بعد اینا در چنین فرضی است دیگه، علم اجمالی رو اصل تکلیف میدانیم که شارع مقدس در این عالم همه ما رو چیکار کرده آقا؟ تکلیف کرده، میدونیم نصوص کتاب سنت هم افاده میکنه همین معنا رو، لکن این علم اجمالی یا باید به ظواهر ازش خارج بشیم یا به علم یا به مطلق زن. کسی که موارد علم را قلیل میدونه، ظواهر را حجت نمیدونه، طبعا مطلق زن را چی میدونه آقا؟ بله؟ حجت میدونه. و به ذالک، یعنی به این عمل را مطلق زن چیکار میکنه؟ از اون علم اجمالی چی میشه آقا؟ خارج میشه. اجمالا یه تفصیل اصل تکلیف رو که یقین دارین، علم دارین، اما در تمام آحاد موارد که شما در نظر بگیرید علم دارید اجمالا. به خصوص این الان نمیدونید تکلیفش چیه که الان در این واقعه، به خصوص که علم ندارید که، اما میدانید تکلیف و مایی در این واقعه چی آقا؟ دارید. حالا اون یا موافق زنه یا برخلاف چی آقا؟ زنه. عقل چی میگه به شما؟ زنی را که به تکلیف دارید اون زن راجحه. در مقابل زن احتمال عدم اون تکلیف میدید، اون چی است آقا؟ مرجوحه. بله، اما مقصود علم اجمالی به تکلیف در آحاد موارد. بله بله. بله، بعضی ها من اینجا نوشتم اللهم الا این یقال، آوردم اینجا اللهم الا این یقال، که کسی بگد که این اختلال نظام لازم میاد. مثلا اختلال نظام چی میاد؟ کسی که اگه بدین اصل ظهور حجت نیست این اختلال نظام لازم میاد. این هم دون اثباتی خط و قطعات، این حرف درست نیست. برای این که ما ظهور را حجت نکنیم، بخوام که مطلق زن به مراد شخص رو عمل بکنیم یا به نفس کلامش همون که عرض کردم عمل بکنی، اینا به مکان من از امکانه. و اینکه فقط به ظواهرشون عقل نکنی در امور روزمره خودمون اختلال نظام لازم، نه اختلال لازم نمیاد. اگر مقننی تقنین بکند در قانون بگه آقا هر کس زن به این مراد ما پیدا کرد، خلاصه ما این رو حجت میدونیم فرضاً. یا اینکه آقا صریح قانون رو فقط من عقل میکنم به شما، غیر این عقل نمیکنم. در بحث چیده تقنینیه بغلا اتفاق برمودید، چون شعاره همشه همش تقنینه دیگه. خب در تقنینیه اگر چنین بگوید مقنن، آیا اختلال نظام لازم میاد؟ خیلی جان مردم راحت‌تر میشد اتفاقا. بله نه اتفاقا اگر چنانچه حالا شما الان که فعلا مستقل از بر اصل ظواهر به وجدان فرض بکنید در جامعه‌ای بودیم که همه میدانستن که باید سریع از هم دیگر رو بگیرن، خب طبعا هر کس سخن میگفت چون با ارتکاز به این که معنا رو میدانست بنابراینه به گونه‌ای سخن میگفت که سریع باشه دیگه. این که آیا این محال عقل لازم میاد؟ اختلال نظام لازم میاد؟ خیر. اگر شما فرض بکنید در اون جامعه‌ای که سیره‌شون بر این باشد که عقل به سریع بکنن، خب حالا هر کس که صحبت میکند کلام خودش رو صریحا بیان میکند به گونه ای که دیگه راه احتمال اختلاف ظاهر رو که آقا ببنده. خب چنین چیزی در کلام اگر بخواد سریع افراد همه صحبت بکنن، خود نفس این صحبت کردن سریع موجب اختلال نظام میشد؟ نه آقا، اون وجدان عرفی ما که نفس میکند این رو. بله اون قبول داریم، حکمت اینه همه رو قبول داریم.
نمیشه آحاد افراد رو نام ببریم خالی با مطلق میگیم با کلی میگیم. اگر این اطلاق
خلیه
که
زبانه
برداری
که
نمیشه
رکته افراد
نام
کن. بله افراد رو کار نداریم که، کلام رو کار داریم. مثلا همین کلی که الغا میکنی، آقا میتونی کلی رو به گونه الغا بکنی که عبای از سختیس باشه، میتونی یا نمیتونی؟ میتونی. این میشه کسری دیگه، فرق ندارد که. بله مطلق رو میتوند اقامه بکند، مقنن کلی رو اقامه بکند، بگونش یک لفظی بذارد که این آبی از چی باشه آقا؟ تخصیص. مگه چی گفتن در مطلق و کلی آبی از تخصیص و طبیعی؟ آبی یک قرینه شخص میارد که دیگه کسری باشد در مطلوبش. و این اختلال نظام لازم میاد؟ معلومه که نمیاد، واضحه دیگه. خب روشن این مطلب، اختلال نظام در کار نیست. عمده دلیل سیره است و نصوص. در نصوص من به شما عرض بکنم که نصوص عدیده ای رو ما در المدخل الى بدایع البحوث آوردیم. دیروز من به شما گفتم که بنا نداره تطبیق بکنیم، بعدم فکر کردم گفتم نه خب اصول تطبیقی ما اگه نکنیم چندان بعدی نداره، بعد بکنیم بهتره، چون آقایون بالاخره این کلیات رو که میگیم تطبیق هم بکنیم. ما مدعی هستیم که در روایات زیاد خود حضرت معصومین علیهم السلام به ظواهر چیکار کردن؟ آقا استدلال کردند. خود حضرات در نصوص علیهم معصومین به ظواهر خطابات چیکار کردن؟ آقا استدلال کردن. من جمله یکی از اونها همین مفهوم اولویتی که میخونید، این ظهور داره. مفهوم اولویت یکی از ظواهر خود مفاهیمه. من جمله مفهوم اولویت، حضرت اومده به اون مفهوم اولویت، نه به اون مفهوم اولویت قطعیه که قطع آور است، مفهوم اولویت ظنی است که اهل عامه قبول دارن. به خاطر همین ما این روایت آوردیم، و الا اگر مفهوم اولویت قطعی بود داخل در کسری میشد دیگه. مثل لا تقل لهم افن، خب نسبت به این ضرب و شتم اینا میشه چی آقا؟ کسری. نه، حضرت به قیاس اولویت ظنی بنابراین علا خود اهل عامه برای اینکه اینا رو اثبات بکنه چیکار کرد آقا؟ استدلال کرده. من جمله همین روایت که جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی در اون حاشیه شما هست نگاه بکنید، فقال ما تقولون فی رجل یأتی اهله فیخالطها و لا ینزل، مخالطه میکند با همسر انزال نمیکند. فقالت آیا غسل برش واجبه؟ فقالت الانصار الماء من الماء، یعنی اگر انزال کرد واجبه و الا واجب چی آقا؟ نیست. و قال المهاجرون اذا ختانان فقط وجب علیه الغسل، وقتی که ارتقال ختان بشد ولو که منیم نیاد غسل چی است آقا؟ واجبه. فقال عمرو لعلی علیه السلام ما تقول یا ابا الحسن، شما چی میگویید؟ فقال علی علیه السلام اتوجبون علی الحد و الرجم، شما کسانی هستین که در عقیده خودتون، در مکتب خودتون، در فتوای خودتون به مجرد اعتقاد ختانان حد و رجم جاری میکنید. ولا توجبون علی الساء من ماء، یه مقدار آب میخواید غسل بکنید، این واجب نیست، اون واجبه، این واجب نیست. اون وقت این بعد فرمود که در اعتقاد ختانان فقط وجب علی الغسل. این مفهوم اولویت حضرت از قبیل مفهوم اولویت قطعی مثل لا تقل لهم افن چی آقا؟ نیست. از قبیل تنقیه ملاک قطعی چی آقا؟ نیست. بلکه از باب چی است آقا؟ از باب قیاس ظنیست لإسقاط الخصم و الزام هؤلاء العامه على ما التزموا به انفسهم من القیاس الظنی، من العمل بالقیاس الظنی که اولویته. خب حضرت به چی استدلال کرده؟ به یک مفهوم اولویت و قیاس ظنی به ظواهر. قیاس ظنی از چی است آقا؟ ظواهر. از کردن اثبات خصم دیگه اونا رو میخواد جواب بده. در اون جلسه استدلال کرده، استدلالش برای اونا تام میشه دیگه، تمام شد دیگه، استدلال کافیه. بله
برای اونا حجت میشه، برای اونا حجت
میشه. نه، غرض این است که خود این اولویتی که از قبیل ظاهر هست به اصطلاح ظواهر میشه، برای اونها این از ظواهر مأخوذه. حضرت چون اینها این اولویت زمینی رو اهل عامه از قبیل ظواهر میدانن قابل عقل مستند به خطاب میکنن، حضرت استدلال کرده. از نظر ما نه، ما اجماع برخلافش دلیل برخلافش داریم. بله،
خب حضرت با این حجیت زمانه رو برای دین اونا اثبات کنه، برای ما اثبات نمیده. بله، قبول داریم، برای اونا اثبات
کنه. کلام این است که بالاخره یک طائفه ای، یک قومی که بر اساس این ظواهر فتوا میدن، حضرت استدلال کرده بر اساس بله همون دیگه، برای اثبات خصم، برای اثبات خصم استدلال کرده، استدلال برای اثبات خصم کرده. و این فرق بر این است که این دلیلیت در نزد اونها داشته باشد، حضرت همین دلیلیت رو بر اساس مذهب اینا استدلال کرده باشه. بله درسته، از نظر ما احکام ما رو اثبات نمی کنه، قبوله. بله، منتها این رو آوردیم برای اینکه حضرت با اینکه قیاس ظنیه، یعنی از ظواهر ظنی که اونها در نظر اونها از ظواهر ظنیه، حضرت چون اونا قبول داشتن این رو استدلال کرده. بله، در حد اسکات عرض میکنم، اگر این مطلب رو در نظر بگیرید که برای اثبات خاص کعنه این یک نوع دلیلیتی پیدا میکند برای خود الزام این اهل عامه اون چرا خودشون بله منتظم بودن. روایت بعدی در قسمت مفهوم شرط. خب این الان خیلی واضحه. سید ابی بصیر سألتو، اجازه بدید آقا، ابا عبدالله علیه السلام ان الشاط تذبح فلا تحرکو، یعنی فلا تتحرکو و یهراغ منها دم از کثیر عبید. سوال کردم از یک گوسفندی که ذبحش کردیم بعد از ذبح تکون نمیخوره، خون ازش جاریه، تکون نخورده. فقال علیه السلام لا تأکل. خب اول فرمود لا تأکل، درست؟ فتوا داده به چی آقا؟ بله؟ حرمت عدل. بعد استدلال فرمود. استدلال چیه؟ لا تأکل ان علیان علیه السلام کان یقول اذا رکزت الرجلو او طرفت العینو فکل. خب این شرطیه منطقش چی است آقا؟ اثباتیه، جواز عقله، در صورتی که حیوان بعد از ذبح چیکار بکنه آقا؟ تکون بخوره. مفهومش چیه؟ اذا لم ترکز رجله، اگر پاش تکون نداد او لم تطرف عینه عینها، این لا تکون. این مفهوم دیگه استدلال کرده به مفهوم. مفهوم از ظواهره، سریع لفظ که نیست که، از ظواهره. خب این استدلال تام. و یا این که دلالت نهی بر فساد در صحیح حدبی، قلت لعلی عبدالله علیه السلام رجل صامت سفر، قال علیه السلام ان کان بلغه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه. دارمدار وجوب قضا رو دارمدار چی کرد آقا؟ نهی رسول الله. یعنی حضرت در حقیقت دلیل این وجوب قضا رو چی قرار داد؟ نهی پیامبر. دارمدار نهی کرده. این فرق بر این است که نهی دلالت بر چی آقا؟ فساد داشته باشد تا قضا چی بشه؟ واجب بشه. این مبنی بر قاعده دلالت نهی عدل فساده. خب این دلالت نهی بر فساد به ظهور یا به صریحه؟ دلالت نهی نبی بر فساد و وجوب قضا به ظهور یا به صریحه؟ به ظهور دیگه، روشنه. سید عبدالرحمن هم همینطور. خب ما در بحث اصول بعدن میاد انشاءالله اثبات میکنیم که دلالت نهی بر فساد عقلی نیست. دلالت نهی بر فساد به ظاهر لفظیه، تمام اینکه سید مرتضی، شیخ طوسی، قدمای اصولیین، متأخرین اصولیین، اینا دلالت نهی بر فساد رو از قبیل مباحث چی دونستن آقا؟ الفاظ دونستن. بعدش اونجا میگیم اثبات میکنیم که این از قبیل دلالت لفظیه است، عقلی نیست. همون حرفی رو که در رد نائینی گفتیم به این که ایشون دلالت التزامیه رو که ملازمه عقلی باشد از قبیل دلالت عقلی دانش رد کرده بودیم، گفتیم بلکه دلالت لفظی این است که ملزوم لفظ باشد ولی در دلالت عقلیه ملزوم هرگز لفظ چی آقا؟ نیست. اوش جز بنده میل لفظ میداند از کلام الکلام در جا خودش تقریب کردیم بعدم میاد لفظیه. مشهور اصولی اینم دلالت نهی بر فساد از قبیل چی میدونه آقا؟ لفظی میدونن دیگه، ضروره. خب و یا این که دلالت امر بر وجوب، مثل سید زراره بن اعین عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال العمره واجبتون علی الخلق به منزلت الحج. این اصل فتوای به وجوب، اصل فتوای به وجوب. و تعبیر رو فرمایید ببینید، لأن الله تعالی یقول و اتم الحج و العمره. این اتم و صیغه امر به ظهور دلالت میکند بر وجوب حج یا به سری؟ به ظهور. استدلال کرده به صیغه چی آقا؟ خود حضرت استدلال کرده به صیغه امر که در قرآن مجید هست و روایات دیگری که هست در این زمینه. بله؟ نه دیگه، دیگه قرینه عقلیه است. قرینه اگر عقلیه شد دلالت رو عقلی چی آقا؟ نمی کنه، در جا از کبیر دیگه. مفاهیم هم لفظیه دیگه، خب معلومه که دلالت
استدلالی
در بله بله بله
در
نه آقا، ما گفتیم دلالت لفظیه حد کردیم، دلالت التزامی لفظیه حد کردیم، در شرط نیست که لازم بیان معنا اخص باشه، بلکه لازم بیان معنا اهم داخل در دلالت لفظیه التزامیه هست، قبلا گفتیم اینا رو. بله خب این همینطور الامر واجبتون در سیه موثقه سیه عمار معاویه ابن عمار، الامر واجبتون علی الخلق به منزلت الحج. خب چرا؟ لان الله عز وجل یقول و اتم الحج و العمر الی آخر، دیگه نصوصی که هست در این باره. مطلب بعدی مثلا داده بر حجیت مطلق مادامی که قیدی وارد چی آقا؟ نشه. مطلق مادامی که قید وارد نشه، وارد نشست. این مثلا خب ببینید در سیه عبدالله ابن سنا سوئل و انا حاضرم، یعنی امام صادق علیه السلام از این سوال کردن، ایشون میگه من حاضر بودم. ان امرأت اربعت غلاما مملوکا من لبنها حتی فتمت، این غلام مملوکی رو، سبی مملوکی رو شیر داده تا اینکه دو سال شد، از شیر چی شد آقا؟ جدا شد. هل لها ان تبیعه، این زن میتونه این بچه رو بفروشه؟ فقال علیه السلام لا، هو ابنها من الرضائه، حرام علیها بیعه، حرام است بیعش به اکل ثمنهی، اکل ثمنش حرامه. چرا؟ ثم قال الیس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یحرم من الرضائه ما یحرم من النسب. این به چی دلالت داره آقا؟ به ظهور اطلاقی دلالت داره، یعنی هر جایی که هر حکمی که هر جایی نسب داشته باشه، اقارب نسبی داشته باشن، رضایی هم چی آقا؟ دارن. اینجا هم وقتی که اگر پسرش بود میتونه بفروشه؟ نه، اکل ثمنش هم جایز نبود، اینجا رضایی هم همینطوره، یعنی به این عموم، به این اطلاق، به اطلاق این یحرم من الرضائه. حضرت استدلال کرد در خصوص مورد مسئله این غلام مملوک رضی، این به عمومه دیگه یا به اطلاق دلالت داره. بعد این بله دیگه حضرت از اینجا تعدی کرده دیگه، تعدی کرده. بله 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 تعدی کرده حضرت، از این تعدی مبنی بر ظهور اطلاقیه، اون کلام اون کلی کبرا، این که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، اصول همون یکی از اینا همین یحرم من الرضای ما یحرم من نسب، خود حضرت تفریع کرده ظهوره. و روایاتی که ما آوردیم زیاد، من مثلا یکی دیگه بخونم، صحیح هشام عن علی عبدالسلام و یغفر ما دون ذلک لمن یشا قال کفا انه حدثنی فلان فلان، در صحیح هشام قال قلت له دخلت الکبائر فی الاستثناء قال نعم. خب چی بود که استثناء خورده؟ ما دون ذلک، استثناء در روایات اعم از تقیید و تخصیصه، استثناء استفاده فرمودی. اینجا الان یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این به اطلاق دلالت دارد، ما دون شرک، ذلک به شرک، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب این ذلک به شرک برمیگرده، ما دون شرک هم کبائر شامل میشه، هم چی آقا؟ صغائر رو. راوی سوال میکنه که ما دون ذلک فقط صغائر آمرزیده میشه؟ از دستم نه، کبائر من تو آموزیده میشه، یغفر رو، البته یغفر رو به توبه، توجه فرمودید که در جایش بیان شده. خب الان این مادون ذلک به اطلاق دلالت دارد، اعم از صغیره و کبیره رو. اینا نصوصی که هست که من دیگه مثلا قسمت هفتم عرض کردیم که مادل منها علی استدلال امین علی بقاعدت النص. خب این روایش آوردیم، خوندن نداره، لباس اونجا دارید شما دیگه، خب دیگه مطالعه میکنید روشنه. آخریش هم که من توضیح بدم خدمت شما که خیلی جالب هست، این سیره اغلاست، که خود حضرت به سیره اغلا چیکار کرده آقا؟ استدلال کرده در مسئله ولایت فقیه، اون روایاتی که به اصطلاح دارد که در آخر الزمان هر کس قیام بکند فوقعتی قوتن کفرقن وقعتی قوتن فتلا عبده سبیان، که در این صحیح قاسم ابن عیس حضرت فرمان نه، اون مربوط به کسیست که خود سر قیام بکند، برای خود قیام بکند، محض برای استقرار حکومت اهل بیت قیام چی آقا نکند. لا تقولوا خرج زید انه كان عالما صدوقا فقيها لو ظهر لوفا، اگر او پیروز میشد وفا میکرد، یعنی حکومت رو به ما تحویل میداد، از خودش ما نمیخواد از سر خودش خالی بکند. خب در ادامه این روایت عجیبه، حضرت میفرماید مواظب باشید چه کسی رو رئیس خودتون قرار میدید. اقلای عالم اگر بخوان یک چوپان انتخاب بکنن برای یک گردهی، مراقبن که این چوپان خیانت خائن نباشد، امین باشد، ثقه باشد، بلد باشد، بتوند رعایت رو و چوپانی رو بکند. برای اینکه اگر یک بار اتفاق بیفتد کافیست که این گوری که به گله بیفته نیره لطه پایشون کنن. خود دوباره میشه دوباره امتحان کرد یک چوپان دیگه آورد؟ رفت گله ها از بین رفت، نابود شد. فرمود امت هم همینطوره، اگر یک شخص غیر لایق و ناشایسته شما رهبر قرار بدید، او اگر زعامت رو عهده بگیرد کافیست یک بار یه اتفاقی بیفته، یه فتنه و یه جنگی، این برباد بدهد حکومت و مسلمین رو همه رو برباد بدهد. دوباره امتحان نمیشه کرد، از اول چشمتون رو باز کنید چه کسی رو انتخاب میکنید. عبارت حضرت اینه، من سکه از این آوردم دارد که علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له، این اول بسم الله است شروع میکنه حضرت، بعد میفرماید لا تقولوا خرج زید الی آخری که خونده بودم، بعد علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له و انظروا لانفسکم، مراقب جان خودتون باشید، نفس خودتون، روح خودتون، شخصیت خودتون باشید. فوالله ان الرجل لا يكون له الغنم في الرائي، این رجل که میگه اشاره به سیره چی داره آقا؟ اوغلا دارد. بعد چوپانی والله قسم خورده، اگر یک چوپانی بخواد که از یک معذرت میخوام، صاحب گله‌ای بخواد چوپان برای گله خودش انتخاب بکند، ان الرجل لا يكون له الغنم، صاحب غنم فی هر رائی در چوپانه، فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها، یک چوپان وارثتر و حاذق‌تر دید، او حتما چیکار میکنه آقا؟ اونو میاره که ازش واردتره، که حفظ بکنه این قدم او رو. بله یخرجه، این دوم اون اولی رو خارج میکنه، و یجی و بذالک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فی. بعد در ادامه حضرت میفرماد که نمیشه اینا به قول امروزه ریسکه و دوبار دیگه نمیشد بعضی از امور رو امتحان کرد، من جمله مسئله رهبری رو. بعد میفرماد که لا تقولوا خرج زید الی آخر، باید طولانیه تجربه فرمودید. خب اینجا حضرت سری اوغلای استناد کرده که نگاه بکنید اوغلای عالم چیکار میکنن در مسئله حتی یک چوپانی گله، تا چه رسد به یک امتی از مردم. این تطبیقاتی بوده مطلبی که بعد بفرمید
سیره اوغلا رو کلا
حجت
میکنه،
کلا یه سیره اوغلا حجت، یعنی استدلال حضرت به سیره اوغلا، یعنی خود این حضرت در همین مورد هم سیره اوغلا رو امضا کرده، خود این استدلال امضای سیره اوغلا میشه در این مورد.
مستقیم
ظهور
حجت نمیکنه
اینو، ما کار بالا ظهور نداریم که ایب نداره. ما میخوام بگیم که به قواعد اصولی که در مقام هست که یکی از اونا سیره اوغلاست، خواستیم اهم اون تا الان خوندم بودیم ظهور بود، این مورد آخر در مورد سیره اوغلاست. یکی از مباحث اصولی ما چی هست آقا؟ سیره اوغلا دیگه، که خود حضرات به این استدلال کردن. نقطه ای که من میخوام اینجا در آخر عرض بکنم، حالا بودیم وارد بحث ظواهر میشیم که در ظواهر اسباب ظهور عرض بکنیم که تارتن وضعی هستن. خب اساسا ظهور یا به اصطلاح ما کلن از اینجا تا آخر مباحث الفاظ دو تا بحث داریم، یکی در اصل اسباب ظهور، تنقیح ظواهر، اسباب ظهور و حجیت ظهور، یکی هم بحث از ثغریاتی که ظواهر رو اثبات میکنن، صیغه امر و صیغه نهی و مفاهیم و مطلق و عام و کذا و کذا تا آخر. در مطلب اول ما میخوام بگیم که اسباب ظهور یا آقا وضعی هم یا انصرافی، دو تقسیم رئیسی میکنیم کلی، اسباب ظهور یا وضعی هم یا انصرافی. یعنی یا سبب ظهور ناشی از وضع ظهور کلام، وضع لفظه مثل تبادر، مثل همین که آورده بودیم مثل غلبه استعمال، حالا این قرینه نیست، ملحق به وضعه، کل وضعه، غلبه استعمال، توجه فرمودید، یا قرائن خارجیه مثل قرینه عامه غلبه وجود فردن، یا مناسبت جواب سوال، یا قرینه عقلیه تأخیر البیان عن وقت الحاجه، یا مقام امتنان، یا ترک استفسار، قرینه مناسبت حکم موضوع، اینا قرائنی هستن عامه. ما از قرائن شخصی اصلا کلام چی آقا نداریم، چون اصول صحبت از قرائن شخصی نیست، ما قرائن عامه و غلایی که موجبات ظهور کلام میشد برای عموم، اونا رو صحبت میکنیم. این اسباب ظهور یا مستند به وضع هست و استعمال، یا مستند به چی آقا؟ قرائن عامه‌ای که از اینا بحث میکنیم. یکی از اون اصطلاح مسائلی که اینجا بحث میشد، اولین بحث این به اصطلاح در تنقیح ظواهر اصول لفظیه، که اصول لفظیه در حقیقت اثبات میکند بفرمایید شما ظاهر کلام رو اثبات میکند، در سیر عقلا معنای چی رو، مراد رو اثبات میکند، مدلول تصدیقی جدی رو که ازش تعبیر به ظاهر میشد. اون وقت در بین اصول این معروفه که، یعنی معروفه که در تعابیر زیاده، که عند شک فی المراد، این یک مقداری مقبله، گول میدن انسان رو به این که این شکی در مراد، حتما باید شخص شک بکنه که این آقا چی اراده کرده یا نه، شکش مستقر بشه. نه، این دور نیست. فرق بین اصول عملیه و اصول لفظی این است که در اصول عملیه در ادله، موضوع ادلهش شک اخذ شده، اذا شککت لا تنقض الیقین بشک، ولی این نه، این فقط عقلای عالم یک لفظ رو که شنیدن به مجرد اینکه ذهنشون خطور بکند به احتمال خلاف، ولی همین که ببینن ذهنش مستقر میشه در یک معنایی، آنن همون معنا رو بنا میذارن، اصل میکنن و عمل رو بنا میذارن. این به معنای چی میشه؟ اصالت الظهور یعنی عمل العقلا به ظواهر کلام عند استقراره به تبادر و الانثبات فی اذهانهم و عدم الاعتناء به خلاف چی یا احتمال خلاف. لازم نیست احتمال خلاف حتما در حد شک برسی، نه، احتمال خلاف. اون وقت بعضی ها مثل شیخ انصاری عبارتش اینجا هست، دارد که همه این اصول لفظی به اصالت عدم قرینه برمیگردد. علتش این است که وقتی یک کلام یک معنایی رو ابتداءً به ذهن مخاطب میارد، مستقر میشد، اگر چنانچه خلاف ما این سبق الی ذهن مخاطب از این کلام، از این لفظ مراد متکلم باشد، بر متکلم است که قرینه نصب کند بر اون. و خب وقتی که مخاطب ببیند قرینه ای بر خلاف آنچه را که در ذهنش منطبق شده و تبادر شده و مستقر شده از این منتظر بشه فحص بکند ببیند این متکلم قرینه ای بر خلاف اون نیست، این رو چیکار میکنه آقا؟ عصب میکنه. یا شک اگه بکند قرینه ای هم نصب کرده بر خلاف این، خب این مقدار فحص میکند، یه تعاملی میکند، اینو نه نیفته، اصلا معدن قرینه است که باید این چرا که در ذهنش از این کلام متکلم مستقر شده همون رو عقل میکنه، مگر اینکه علم به چی آقا؟ قرینه داشته باشه. اصالت و عدم القرینه یعنی این به احتماله، اینجا هم شک به معنا نیست، این به احتمال اینکه متکلم قرینه بر خلاف آنچه که در ذهن مخاطب مستقر شده بر خلاف اون اراده کرده باشه، احتمال این بده که قرینه بر اون در کلامش باشه، مادامی که علم به این قرینه پیدا نکند التفات بر بودید، یا زمانی که مصادم این ظهور نباشد به این چه که در ذهنش منطبق شده چیکار میکنه آقا؟ عمل میکنه، میگه من مزاحمه براش نمیگم، احتمال که نمیتونه که این انسباق من رو، این استقرار ذهن من رو، اون چرا که من ذهنم بهش وسوق پیدا کرده رو، این احتمال نمیتونه چی آقا؟ از من ببره، مگر اینکه به حدی برسد که دیگه اجمال بشد، این وسوق رو از من ببرد، تبدیل به شک بشد، اینجا دیگه مجمل میشه کلام، اتفاقا شک به معنای خاص کلامش چیکار میکنه آقا؟ مجمل میکنه. حالا انشاءالله بعدا میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.